14:30 با هم میشنویم برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. هموطنان خوب و عزیزم سلام، بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. آرزو میکنم که حال احوال همه شما ایرانیان خوب و خوش باشه. خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستانم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. حدود 1:15 با شما خواهیم بود از رادیو گفتگو. خب عرض شود که امروز ما میخواییم درباره دیپلماسی اقتصادی با شما شنوندگان گرامی صحبت بکنیم و همینطور میهمانانی که در استودیو حضور دارند و به صورت تلفنی باشون صحبت میکنیم. همینطور که مستحضرید به فرمانده رهبر معظم انقلاب که در سخنرانی اخیر خودشون رو هم اشاره فرمودند، کشور ما و مردم ما درگیر یک جنگ ترکیبی از سوی دشمنان هستند، جنگی که به شیوه ها و روش های مختلف داره اعمال میشه علیه کشور ما، حالا اقتصادی، روانی، عرض شود که رسانه‌ای و موارد دیگر که حالا بهشون اشاره خواهیم کرد. میخوایم ببینیم که در گفتگوی امروز و گفتگو با کارشناسان چه باید بکنیم در مقابل این جنگ ترکیبی و چه دیپلماسی رو در حوزه اقتصاد کشور ما باید سیاست گذاری بکنه و در پیش رو داشته باشه تا بتونه از این بحران گذر کنه. خب عرض شود که یک میهمان در استودیو داریم، جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل که با ما هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
حالی بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت شما مجری محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. عرض شود که کشور ما در طول سالهای پس از انقلاب، همینطور که شما شنوندگان گرامی هم مستحضرید، درگیر عرض شود که جنگ های متعددی بود. حالا بحث اقتصادی و تحریم ها که از همون ابتدای انقلاب کم و زیاد وجود داشته و همچنان ادامه داره، 8 دفاع مقدس رو ما داشتیم که جنگ نظامی بود در واقع، و بعد از اون به شیوه های مختلف دشمن سعی کرده که در کشور ما به ویژه در حوزه اقتصاد اختلال ایجاد بکنه. اخیراً در واقع این جنگ کاملاً عیان شده و دست دشمنان از آستین بیرون آمده و مشخصه که چه مسیری رو در پیش دارن، که اشاره رهبر معظم انقلاب هم به همین موارد بود. میخوام یک تحلیلی از اوضاع فعلی و شرایط فعلی برای شنوندگان داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام یک به اصطلاح بازگشتی بزنم، یه مقدمه، یه صحبتی داشته باشم راجع به اینکه به اصطلاح آمریکایی‌ها بعد از اینکه ما رو استعمار کردن بعد از کودتای 28 مرداد چه بلایی سر این کشور درآوردن، و به استناد اسناد لانه جاسوسی مقدمه صحبتم رو میخوام پیش ببرم. همه اینها رو چون مطالعه کردیم، چند تا به اصطلاح مقطع مباحثی شد و اینا ارائه شده و امیدواریم که دوستان استفاده کنن. به قول مقام معظم رهبری، جوانو که وقت نمیکنن بخونن، ما پیرمردو باز بخونیم، یک توضیحی برای نسل جوان بدیم
که آگاه بشن.
ببینید، آمریکایی ها وقتی که کشور ما رو به منظور بهره وری از نفتش و منابع سرشارش و موقعیت ژئو ژئوپلیتیک، ژئوکونومیک، ژئواستراتژیک سعی کردن مورد استثمار قرار بدن، مورد استعمار قرار بدن و چند قبضه شاه رو در اختیار خودشون قرار بدن، در ابعاد مختلف راهبردی ما رو وابسته به خودشون کردن که من مجبورم خیلی مختصر توضیح بدم که به مباحث اصلی برسیم. ببینید مثلا در ابعاد سیاسی ما رو در قالب یک کانتری تیم یا یک به اصطلاح میگن هیئت بررسی مسائل کشوری در قالب سفارت آمریکا کاملا مقدرات ما رو به اصطلاح تعیین میکردن، ترسیم میکردن، جمع‌آوری اطلاعات میکردن، به شاه دستور میدادن و اگر دوستان برن بخونن دخالت های آمریکا در ایران مجموعه چند تا کتابه، متوجه میشن که آمریکا تو ابعاد سیاسی با ما چه کردن. من خلاصه خلاصش رو گفتم، کانتری تیم یا هیئت بررسی مسائل کشوری بله. سفیر تصمیم میگرفت برای شاه.
در خاطرات خود سفیر آمریکا در اون زمان هم بله. آمده بله. اشاره شده به این دخالت های به بله. حال انگلیس و آمریکا بله. در
ابعاد نظامی ما رو در قالب طرح‌های مختلفی در قالب مستشاری طوری به اصطلاح تنظیم مسیر کرده بودن که تمام ژنرال های ما، تمام مسئولین نظامی ما حتما باید یک سرهنگ به اصطلاح ارتش آمریکا کنارشون می بود که هدایتشون میکنه. در ابعاد اقتصادی چون ما یه بازار بسیار خوبی بودیم برای آمریکایی‌ها و خب تبادل نفت رو با تسلیحات نظامی و خرید امکانات اقتصادی انجام میدادن، فضای اقتصادی ترسیم کردن که از 1975 تا 80 در یک طرح 5 ساله بین 15 تا 26 میلیارد دلار قرار بود از آمریکایی‌ها خریدهامون رو تداوم داشته باشیم و اگر امکانش بود تا 40 میلیارد دلار ارتقا بدیم. یعنی چی؟ یعنی تمام ترکیب اقتصادی ما رو با خودشون جور کرده بودن. اون چه که می‌خواستیم از برنج، گندم، نمیدونم ذرت، نهادهای دامی، محصولات صنعتی، همه اینها رو
یعنی کاملا یک کشور وارداتی در همه زمینه‌ها
طرح‌هایی داشتن. FY 78 79 80 طرح‌هایی هستش که در قالب کشاورزی و اقتصادی چیز است که من می‌خوام اگه اینا رو بخوام باز بکنم خیلی طولانی میشه. بنابراین ببینید تو ابعاد فرهنگی همین روبروی به اصطلاح صدا و سیما یک انجمن کلوپ ایران و آمریکا بود که اصطلاحش میگن ایکا یا اینترنشنال کامیونیکیشن آژانسی که به اصطلاح مرکز تبادلات تحت پوشش اطلاعاتی بود ولی اسمش یه بستر فرهنگی بود. در این بستر فرهنگی جمع‌آوری اطلاعات هم میکردن، حتی رؤسای دانشگاه‌های ما رو تعیین میکردن، حتی دانش آمریکایی رو از اونجا میوردن تو سه تا دانشگاه ما، دانشگاه آریامهر، دانشگاه تهران و یه دانشگاه دیگه که الان حضور ذهن اینها
آریامهر هم شریف دیگه درسته. بعد
دانشجوهای آمریکایی میوردن اینجا که کنترل بکنن ما رو تحت عنوان همین ایکا. تمام بسترهای فرهنگی ما با اونها جور شده بود، تمام بسترهای سیاسی ما، بسترهای اطلاعاتی ما از طریق طرح آیبکس، از طریق طرح کواد، از طریق بسیاری از مؤلفه ها ما رو طوری با خودشون جور کردن که هیچ گونه احتمال انقلاب وجود نداشت. خب مردم ایران انقلاب کردن، با این انقلاب هم یه فضایی به وجود اومد. آمریکایی ها که بستر رو به اصطلاح چی میگن جزیره سوات از دست داده بودن، سعی کردن از طریق های مختلف وارد ایران بشن. بحث طرح تجزیه ایران، بحث به اصطلاح آشوب در ایران، بحث دو قطبی کردن آدمایی مثل آقای شریعت مداری و دیگران علیه امام، آقای طالقانی علیه امام، آقای منتظری علیه امام، همه اینها برنامه‌ای بود که سفارت آمریکا میچید. با وجود این نتوانستند این انقلاب توفنده پر به اصطلاح پر پتانسیل رو جلوشو بگیرن و تا به اینجا رسیده، جایی که ما الان آقا شدیم.
یعنی در واقع در یک شرایطی تمام معادلات آمریکایی ها در منطقه، حالا به ویژه در کشور ما ایران، به هم ریخت و برنامه‌ریزی هایی که برای دراز مدت انجام داده بودند و اینکه منافعی که میتونستن در طول این سالها ببرن، خب مسلما اونها هم دست به کار میشن و جنگ ترکیبی رو در همه ابعاد به راه میندازن. همینجا داشته باشیم این مبحث رو باز با جناب علی خواهیم بود. آقای دکتر ثروتی، عرض شود که آقای دکتر داوود نصرآبادی کارشناس پدافند غیر عامل در حوزه اقتصادی با ما هستند. آقای دکتر نصرآبادی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم، ما هم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. نمیدونم شما مقدمه‌ای رو که آقای دکتر ثروتی فرمودند شنیدید، در واقع به هر حال همه میدانیم که یک منافع بسیار بزرگی رو امریکایی ها در ایران داشتن، حالا غربی ها به صورت عام، و اینکه قبل از انقلاب برنامه ریزی ها کرده بودن که در واقع سالهای سال بتونن از منابع نفتی و گازی کشورمون استفاده بکنن و کشور ما رو تبدیل بکنن به یک کشور وارداتی کامل و صرف در همه ابعاد، از غذا گرفته تا دارو و همه مسائل. اما خب این معادله به هم ریخت بعد از انقلاب اسلامی و تا امروز. خب دشمن سعی کرده که در همه زمینه‌ها مقابله بکنه با ما و اینکه اختلال ایجاد بکنه، به ویژه در حوزه اقتصاد کشورمون که خب شاهد اون بودیم، تحریم‌های خیلی سفت و سخت و اتفاقات دیگر. حالا میخوام بدونم جناب عالی در واقع با این تخصصتون شرایط فعلی رو چگونه تحلیل میکنید و ما چگونه چه استراتژی در حوزه اقتصاد باید داشته باشیم که بتونیم مقابله بکنیم؟
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید، میگم خدمت شما و همه شنوندگان. خب همونجور که استاد بزرگوار آقای دکتر ثروتی در مورد جنگ ترکیبی گفتن، من چون از ادامهش یه قسمت رو شنیدم، میگم جنگ ترکیبی همونجور که ایشون هم گفتن شما اشاره کرده، دشمن چندین سال بر علیه کشور ما شروع کرده و از انواع ابزارها، روشها، از انواع وسیله‌هایی که داره، راههایی که داره بر علیه ما داره این جنگ رو انداخت.
همینطور
ما هم باید در مقابل این جنگ ترکیبی میشه بگیم باید ما هم باید دفاع ترکیبی داشته باشیم، دفاع چند جانبه یا همه جانبه.
خب.
از جنبه‌های مختلف باید بتونیم مقابله بکنیم که نذاریم این جنگی که بر علیه ما رو انداختن کشور رو دچار آسیب و توقف و یا شکست انجام بده. تو حوزه اقتصادی یکی از حوزه بسیار مهم است و چندین سال هست اولویت اول کشور ما قرار گرفته حوزه اقتصاد.
بله.
ما هم تو این حوزه باید مقابله بکنیم. برای مقابله باید نقاط ضعف و آسیب پذیرمون رو شناسایی کنیم، یعنی ابتدا بیایم ببینیم از کجاها بیشترین ضربه ها رو میخوریم و کجاها و یه سری آسیب ها و نقصات داخلی هست. باید مسئولان اقتصادی با برنامه‌ریزی اقتصادی داخلی اونها رو با همت تلاش کنند.
البته جناب نصرآبادی میون فرمایشتون، ما بیشتر می‌خوایم در حوزه دیپلماسی اقتصادی صحبت بکنیم. خب قطعاً نقاط ضعف باید شناسایی بشه در کشور، ولی چگونه در واقع این نوک پیکان اقتصاد ما و حالا صادرات ما به نوعی فعال بشه و قدرتمند بشه؟
بعد همونجور که فرمودید همونجا دارم میرسم.
بفرمایید.
یکی قسمت داخلی بود، بعد یکی هم قسمت خارجی، نقاط آسیب پذیر خارجی، یعنی اون تهدیدزا میگه به قولی که اونها میتونن از اون ابزار و از اون اهرام استفاده کنن و بر ما فشار بیارن.
درست.
یکی از موارد محدود کردن روابط تجاری ما هست، یعنی نمیذارن ما روابط بین الملل تو حوزه اقتصادی رو فعال کنیم، صادرات داشته باشیم، واردات داشته باشیم. اونها رو محدود کردن، هم از ممنوعیت صادرات و واردات، هم ابزارهای صادرات و واردات که ابزار مالی و پولی اونها رو محدودیت ایجاد کردن. تو این زمینه ما باید یکی از راهکارها اینه که ما اون روابط تجاریمون رو فعال بکنیم، که اینجا همین عنوان دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فعال اقتصادی که باید به شدت اون برنامه‌ریزی بشه، همت‌های شده، تلاش‌های شده و بعد خیلی باید گسترش بدیم. یعنی کشورهای مختلف رو تقسیم بندی بکنیم، اونهایی که با ما دوست هستن، اونهایی که حالا شاید خیلی دوست نباشن ولی به دنبال منافع اقتصادی خودشون هستن، طبقه بندی بکنیم، از انواع کشورهایی که میتونیم استفاده بکنیم، ظرفیت‌های اونها و ظرفیت‌های خودمون رو به هم دیگه شناسایی بکنیم، روابط تجاری رو گسترش بدیم.
درست.
برای این کارم لازم هست که ما یکی از راهکارهای رو عملیاتی، رایزن‌های اقتصادی ما رو تو کشورهای مختلف گسترش بدیم. یعنی ما الان رایزن فرهنگی داریم ولی رایزن اقتصادیمون بسیار بسیار کمه نسبت به
همون تعداد کمی هم که وجود داره. خیلی منفعلانه دارن عمل میکنن، یعنی خیلی درست عمل نمیکنن.
خدا کاملا درست. یعنی ما رایزن‌ها رو گسترش بدیم و اینها رو تقویت کنیم، اینها برن تو کشورهای مختلف، ظرفیت‌ها رو شناسایی کنن، ظرفیت‌های ما رو به اونها بشناسونن. که ما اونهای هر کشوری، هر جایی که حتی یه مقدار کمی هم ما میتونیم از اون فرصت داره گسترش روابط اقتصادیمون استفاده بکنیم، اونها رو معرفی بکنن.
درسته.
ما بتونیم صادرات و واردات و روابط تجاری ما رو که دشمن تا حدودی، حتی خیلی نه، تا حدود کمی محدودیت ایجاد کرده رو، این محدودیت رو برداریم و گشایش بشه برای حوزه اقتصادی ما. پس تو این رایزن اقتصادی هم ما میتونیم اون رایزن اقتصادی ما هم ایرانی باشن هم غیر ایرانی، یعنی هم خودمون بفرستیم هم از افراد اون کشور هم میتونیم استفاده بکنیم
که کاملا در واقع شناخت داشته باشم، هم نسبت به موقعیت ایران هم نسبت به موقعیت اون کشور که در واقع در اون مأموریت دارن. خب
تو این حوزه دیپلماسی اقتصادی هم باید وزارت خارجه میتونه خوب فعال بشه که یک معاونتی برای این حوزه اختصاص داده، باید این خیلی گسترش بده، هم وزارت اقتصاد هم وزارت سمت. این سه تا وزارت خونه میتونن اون نوک حمله، اون خط مقدم باشن برای این حوزه که فعالانه هم گسترش بدن، موانع رو یکی یکی شناسایی کنن، بردارن. هر خیلی از موانع هست، به راحتی با یه گفتگویی، با یه رایزنی، با یه سری تسهیلات حالا ایجاد کردن میشه این موانع رو برطرف کرد و انشاءالله ما بتونیم این حجم تجارت خارجیمون رو گسترش بدیم و یک درآمد خیلی خوبی برای کشور حاصل آید بشه انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. من خواهش می‌کنم که باشید همچنان با ما آقای نصرآبادی، انشاءالله باز با شما صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم.
خب برگردیم به سراغ آقای دکتر ثروتی عزیز که در استودیو حضور دارند. خب شما یک مقدمه رو فرمودید از موقعیتی که آمریکایی‌ها در ایران داشتن، بعد این معادله به هم خورد و اینکه به هر حال رفتن به سمت اختلال ایجاد کردن. حالا ادامه صحبتش.
من اگر که بخوام یه خورده فضا رو شفاف‌تر کنم برای مردم عزیز، باید اینطوری توضیح بدم. ببین، ما انقلاب کردیم، ساختار سیاسی طبقه حاکم رو به هم زدیم، تو مؤلفه‌های فرهنگی یک فرهنگ غنای اسلامی داشتیم و بر اساس اون پیش رفتیم. اما در مؤلفه‌هایی مثل مؤلفه‌های اقتصادی و برخی از نیازهایی که به بیرون داشتیم، خب طبیعتاً اینها ما نتونستیم اونطوری که باید شاید عمل کنیم. شاید من خیلی شفاف‌تر بخوام بگم، جریان انقلابی در میانه بین اینکه حرکت لیبرالی دولت‌های مستقر رو تجربه بکنه یا اینکه اسلام رو بپذیره، در این میانه مونده. حتی ما در دولت قبل هم، یعنی دولت 11 و 12، هنوز مونده بودیم. به صراحت میگفتن که ما یک دولت لیبرال یا نئولیبرالیم. خب نگاهی لیبرالی چطور میخواد بیاد تجویز اقتصاد اسلامی بکنه برای کشوری که انقلاب اسلامی شده 40 چند سال هم ازش میگذره؟
درست.
بنابراین اگر دشمن جنگ ترکیبی با ما شروع کرده، از منافذ و رخنه‌های داخلی ما داره استفاده
خب الان واقعا باید کدوموری باشه؟ یعنی در واقع دولت‌های ما، سیاست‌های اقتصادی ما، حالا در واقع به نوعی باید خب رنگ و بوی اسلامی داشته باشه. کشور اسلامی هستیم.
بله، این رو اما به هر حال پیش همه مشخص
به هر حال باید یک بخشش هم مطابقت داشته باشه با آنچه که در جهان داره رد و بدل میشه و تبادلات اقتصادی. چه باید کرد؟
ما منکر به اصطلاح روش‌ها و ایدئولوژی‌ها و به اصطلاح سیاست‌های اقتصادی که کاربست برخی از کشورها هستش، خصوصا کشورهایی که بالاخره مقتدرن و دارن تو جهان عرض اندام میکنن، نیستیم. اما بستر این هستش که ما به عنوان اون کپکه که میخواییم به اصطلاح چیز بکنیم، آیا مثلا کلاغه باشیم که راه رفتن کپکه رو میخواست یاد بگیره یا که نه، راه رفتن خودمون رو. ما یک ایدئولوژی غنی داریم اسم اسلام. حالا عقب موندگی داره، خیلی خوب، حوزه دانشگاه، این چیزی که امام بهش تاکید کرد، وحدت حوزه و دانشگاه برای اینکه بسیاری از توطئه‌ها خنثی بشه. خیلی خوب، حوزه و دانشگاه در خدمت نظام هستن، چرا پس برنامه‌ریزی‌هایی نمی‌شود یا آقایون هنوز در این میانه موندن؟ نخبگان ما تو این فضا باید در واقع تعیین تکلیف بکنن.
آقای دکتر، ما یه چیزی داریم به اسم سند چشم‌انداز که حالا مثلا 1404
من توضیح میدم.
الان من می‌خوام بدونم که به هر حال خب دولت‌ها باید بر اساس این مسیر می‌رفتن جلو و قطعا در اونجا در واقع اون اقتصاد اسلامی و ضرورت‌های در واقع مفاهیم اسلامی در اقتصاد دیده شده اما رعایت نشده.
این مشکل همینه. ببینید، در سال 1379-80 سند چشم‌انداز تبیین شده توسط مقام معظم رهبری، یعنی 24-5 سال آینده این نظام رو مشخص کرده. چند دولت بر فرض این که بین 4 تا 8 سال مثلا بخوان این فضا رو اشغال بکنن، میتونن به اصطلاح این 25 سال رو پر کنن؟ در بالاترین فرصت 3 تا دولت.
درست.
کدوم یکی از این دولت ها اومدن بر اساس سند چشم‌انداز رفتن؟ یا مقام معظم رهبری سیاست های کلان نظام رو مشخص کردن، گفتمان پیشرفت و عدالت رو ترسیم کردن، سیاست های اقتصاد مقاومتی رو ترسیم کردن؟ یعنی به یک نوعی قشنگ غذا رو جویدن آماده کردن، گذاشتن تو حلق آقایون، آقایون نمیتونن اینو قوز بدن. خب ما الان شاید نزدیک 10 ساله داره میشه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو زمین مونده. اگر ما این کار انجام داده بودیم، الان بی‌ثباتی اقتصادی داشتیم، در مواجهه با تحریم‌های چند بعدی به اصطلاح یا برخوردهای چند سطحی الان
کاملا مقاومت بالاتری داشتیم.
خب بله، وقتی که ما نمی‌کنیم، باید منتظر این باشیم. مثل یه بچه‌ای میمونه که به حرف بزرگترش گوش نمیده، میره سرما می‌خوره، بعد شامپول بزنه بزنه قرص دوا بهش بدی تا تسکین پیدا بکنه.
چون واکسن رو نزدیم و ایمن نشدیم. بله. در مقابله
به همین دلیل ببینید من این که میگم که کشور ما بین ایدئولوژی بین کاربست اسلام و لیبرالیسم مونده به خاطر همین است. ما الان چندین سال اینو داریم میگیم. من با اشراف دارم میگم، من برنامه توسعه رو دونه دونه قبل از انقلاب خوندم، بررسی کردم، نقد کردم، استراتژی توسعه صنعتی دولت‌های وقت رو به اصطلاح مطالعه کردیم، همین سند چشمنداز رو بر اساس اون آقای جهانگیری و آقای مسعود نیلی اومدن یک راهبرد نوشتن. این راهبرد قرار بر این بوده که در این سند از سال 1379-80 که درآمد سرانه یک ایرانی 6380 دلار بوده، اومدن با راهبرد صنعتی کشاورزی و خدمات که نوشتن قرار بر این بوده است با تقویت هایی که می شود در سال 1390 به این نقطه برسیم، در سال 1400 هر ایرانی درآمد سرانش 20000 دلار باشه.
درآمد هر ایرانی
الان 600 دلار هم نیست.
زیر 200 دلار.
من مناظره ای داشتم با خانم اشرف بروجی به سر ابدش کنم، خانم شما بفرمایید که چقدر الان حقوق میگیرید؟ الان در بهترین حالت 15 تومن اگر کسی بله. یعنی میانه رو بگیریم، تازه پایین تر از این باید بیایم.
خب دلاری که باید قیمت هستش 400-500 دلار به زور میشه.
یعنی اگر ماهی 500 دلار بشود که در 12 ماه 6000 دلار بشود، هنوز به سال 1380 نرسید.
همینطوره.
بنابراین راهبردهایی که دولت با ترسیم کردن راهبردهای مناسبی نبوده. درست تحریم تأثیر داشته، 20-25 درصد در بالاتنی،
اما 60-70 درصد خودمون مقصریم و دولت
خیلی ضعیف یا برنامه‌ریزی ضعیف ما رو به این نقطه رسونده.
آقای دکتر نصرآبادی، شما صحبت‌های دکتر ثروتی رو تایید می‌فرمایید، یعنی که به هر حال دولت‌های سال‌های گذشته در سال‌های پس از انقلاب هر کدوم یک سمت و سویی رو رفتند و در واقع نمی‌دونستان که به کدوم سمت باید حرکت بکنن،
سیاست‌های
اعمال سلیقه کردن، سیاست‌های کلی نظام رو رعایت نکردن تا امروز که وضع ما این شده. دوست دارم بدونم که شما نظرتون چیه.
بله صحبت‌هایشون رو تایید می‌کنیم. متأسفانه همین روند دولت‌ها، ببینید هر دولتی اومده، نمیخوایم ما رو همه دولت‌ها رو محکوم کنیم، یه همتی کرده میخواسته در راستای حالا سیاست‌های کلان، اون برنامه‌های کلان اقدام بکنه، ولی متأسفانه بیشتر تو حسرت حرف مونده و یا تهیه فقط برنامه‌های کلان راهبردی مونده، ولی تو عمل خیلی از دولت‌ها اونجوری که باید وارد عمل نشدن. خصوصا الان سیاست اقتصاد مقاومتی رو مقام معظم رهبری حدود 10 سال هست عنوان کرده. متأسفانه خیلی کم، اگه ما حالا نمیخوایم بگیم صفر، ولی خیلی کم عمل شده تو این زمینه ها. ما الان وابستگیمون به حوزه بین الملل خیلی کم شده، به همین خاطر اونا میتونن ضربه بزنن. ما یه مثالش الان بزنم، یه وابستگی ما به ارز خارجی، اونم از نوع دلار. وقتی ما سبد ارزی مون، معاملات خارجی مون اکثرا وابسته به یک ارز، اونم ارز کشوری که با ما دشمنی داره هست،
مسلماً این اتفاقات میفته.
و الان یک کوچکترین نوسان کل اقتصاد ما رو متأسفانه دچار نوسان میده. ما اگر از همون سالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده بود سالانه یه برنامه‌ریزی می‌کردیم، سالانه 5% 10% از این وابستگیمون به این دلار کم می‌شد، الان 70-80% از وابستگی کم می‌شد. حالا اینقدر دلار به قول معظم رهبری نمیتونست آقایی بکنه تو اقتصاد ما، ولی متأسفانه الان دلار یه ذره بالا پایین میشه، اقتصاد سریع ازش متأثر میشه. تو همین زمینه، تو حوزه سوئیفت که ما رو تحریم کردن، تو حوزه تبادلات بین المللی کردن، شما عنوان کردید ضعف ما تو دیپلماسی اقتصادی نمایان بوده، تو این کاهش وابستگیامون نمایان بوده، اینا بله متأسفانه اونجوری که باید وارد عمل نشدن، ولی کلن هم نمیخوایم این کار بکنیم زحماتش. تو بعضی حوزه واقعا کار کردن، جای تقدیر و تشکر داره و انشالله بتونن با قوت و قدرت اولویت ها رو تشخیص بدن. ببینید متاسفانه دولت ها چون عمر خودشون رو کوتاه میبینن، میان یه عدهشون برنامه های یه ساله دو ساله رو پیش میگیرن و از اون برنامه‌های اساسی بلند مدت،
خصوصا 4 سال اول رو آقای دکتر می‌بینه که خوب کار می‌کنن به نسبت، حالا بر اساس یک اصول چارچوب بله. میرن جلو، 4 سال دوم یهو ول می‌کنن، یعنی اینکه
بله خب همونجا هم مثلا کار می‌کنن، ولی زیربنایی متأسفانه کم کار میشه، نه اینکه کار نشه. نمی‌خوایم بی‌انصافی بکنیم، متاسفانه اونجوری که باید کار نمیشه که یه ریل گذاری اساسی بشه تو اقتصاد که این نوسانات اینقدر اقتصاد متاسفانه تحت تاثیر قرار نده.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر. عرض شد که برگردیم آقای دکتر ثروتی. خب ما میبینیم که به هر حال کشورهایی که به نوعی دایه‌دار اقتصادند و حرفی برای گفتن دارن در دنیا، حالا همین چین رو دیگه مثال بزنیم که الان روسا یه سرگردن تو اقتصاد خیلی بالاست و اینکه در چند سال آینده شاید اقتصاد اول بشه در دنیا، به حالی که مسیر مشخصی رو طی کردن، یک راهی رو رفتن، سختی کشیدن، به حال یک جاهایی بالا پایین داشتن تا رسیدن به این جایی که امروز هست، به یک ثبات. اما ما نداشتیم متاسفانه. حالا هم شما فرمودید هم آقای نصرآبادی، چه باید کردن؟ دولت فعلی یا جهتش جهت درستیه؟ برگردیم به امروز.
ببینید ما برنامه ها رو نقد میکنیم، اصلا خدای نکرده بحث روی نیستش،
بحث روی اشخاص نیست،
دولتی رو بله محکوم کنیم یا دولتی رو مثلا بکوبیم، نه، ما سیاست هاشون رو میبینیم. فرض کن آقای هاشمی یک زمانی ایشون رئیس جمهور شد، خب ما بهش احترام میگذاشتیم و ولی به این معنی نبود که سیاست های اقتصادی ایشون مورد نقد واقع نشد یا مثلا فرض کنیم انتقادی برش وارد نیست، کما اینکه اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب رو که بعد از جنگ در واقع اجرایی شد، برنامه اول و دوم، بخشی از دوم رو آقای هاشمی اجرایی کردن، اما خودشون اعلام کردن که آقا ما سیاست هم سیاست های ارشادی بوده است، توسعه ای نبوده است. در یک کلام من فقط میخوام بگم، خب من مرین معلومه که راه رو درست نرفتن دیگه. خیلی خب، برنامه های توسعه بعدی چی؟ برنامه های توسعه بعدی هم وقتی برنامه‌هاشون رو نگاه میکنی، نقد هایی برشون وارد هست و این نقد ها رو وقتی که به اصطلاح میزنیم میبینیم که ما روش های یا کاربست روش هایی که بتوانیم بر اساس اون به یک توسعه واقعی برسیم اجرایی نکردیم. اشاره کردیم برخی از کشورها مثل چین که موفق بودن تو سوسیالیسم ارشادی. خیلی خب، چه شد که اونها به این نقطه رسیدن؟ بررسی ها نشون میده که چینی ها هم چندین بار رفتن به دیوار بسته خوردن، کره ای ها در سیاست های توسعه اقتصادیشون به دیوار بسته خوردن، اولویت رو صنایع سنگین گذاشته بودن، بازگشت کردن تو استراتژی توسعه جایگزینی واردات، توسعه صادرات و جایگزینی صادرات، بسیاری از بالا فراز و نشیب ها رو طی کردن. چینی ها 20 میلیون کشته دادن تو این بحث سیاست، اولویت رو بر کشاورزی گذاشتن، بعد موفق نشدن، تغییر فاز دادن. اگر میبینید الان مثلا امسال اعلام شد تولید ناخالص داخلی چین به 30 تریلیون دلار رسید، یعنی چند تریلیون بالاتر از آمریکایی ها، یعنی به لحاظ اقتصادی آقای دنیا شدن الان عملا.
بله.
خب اگر اینها به این نقطه رسیدن، بالاخره روش های آزمون و خطای زیادی داشتن.
خب از یه اشتباه رو دوبار تکرار نکردن قطعا.
بله،
کاری که کشور ما میفته.
من یه اشاره‌ای کردم، گفتم سیاست های اقتصادی ما سلیقه‌ای بوده است، یعنی ما باید بیایم فارغ از جریان های مختلف چپ و راست و بالا و پایین و اینها بگیم آقا ما یه کشوری هستیم، انقلاب اسلامی شده است، راهبرد ما مشخص است در حوزه‌های مختلف، نخبگانی بنشینن و این فضا رو ترسیم کنن برن جلو. وقتی که ما این فضا رو نداریم، به قول خودمون نمیدونیم ساعت 1 با 11 نفر قرار داریم یا ساعت 11 با 1 نفر، نمیتونیم به اصطلاح این فضا رو ترسیم کنیم. این اعمال سلیقه ها متاسفانه کار دست سیستم داده است. و خب اگر من برنامه‌ی توسعه رو ادامه بدم و برنامه‌ای که آقای رئیسی الان می‌خواد تیک بکنه، یه مقداری روزآمدتر
خواهیم شد. با شما صحبت خواهیم کرد. آقای میلاد ترابی فرد، ایشون کارشناس حوزه اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند، به جمع ما پیوستند به صورت تلفنی. آقای ترابی فرد سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حالا اگر شنیده باشید، ما هم با آقای دکتر ثروتی هم با آقای دکتر نصرآبادی صحبت کردیم و از نقاط ضعف اقتصاد کشورمون و دیپلماسی اقتصادی که در شرایط فعلی داریم، یک دیپلماسی تقریبا میشه گفت که منفعلیه، خیلی پویا نیست، فعال نیست، حضور نداریم در اقصا نقاط جهان، و اینکه بازار صادراتمون خیلی بازار پر رونقی نمیشه گفت هست. میخوایم بدونیم که چه باید کرد که با توجه به شرایط فعلی، با وجود همه فشارهای خارجی، از داخل چنان قدرتمند بشیم که یک دیپلماسی پویای اقتصادی داشته باشیم و این دیپلماسی ادامه دار باشه در دولت‌های بعد.
بله، ببینید، مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که سالهای سال این اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی بوده خب اقتصاد نفتی وقتی داریم دربارش صحبت میکنیم، درباره این صحبت میکنیم که نظم حکمرانی، نظم اقتصادی ما نفتی بوده، یعنی خیلی از ادارات دولتی، نهادهای حکمرانی کشور بر مبنای زیست نفتی شکل گرفتن و دارن اداره میشن.
بله.
خب وقتی شما نفت رو از این اقتصاد میگیرید، در واقع همه